بسم الله الرحمن الرحیم. جلد چهارم شبارق، صفحه 66، سطر دهم. و علم ان شیخ قال فی فصل الاستقصات من الطبیعیات ان الکیفیات المنسوبت الى اللمس مختلفت المراتب. بحث در خواص کیفیات محسوسه داشتیم، اما نه خاصیت مشترک بلکه خاصیت مخصوص به نوعین، یعنی خاصیت ملموسات رو جدا میگفتیم، خاصیت مبصرات جدا، مسموعات، مشمومات، مذوقات، هر کدوم خاصیت جداشون میخواست گفته بشه. اولین بحثی که ما شروع کردیم بحث در خاصیت ملموسات بود. ابتداعا ملموسات رو به دو قسم تقسیم کردیم، یکی ملموسات بلا واسطه، یکی ملموسات معل واسطه. ملموسات بلا واسطه رو گفتیم چهار تا هستن: حرارت، برودت، رطوبت، یبوست. اما ملموسات معل واسطه رو گفتیم مابقی ملموسات هستند. پس ما دو مطلب گفتیم پیروز. یکی این که ملموسات دو قسمند، بلا واسطه و معل واسطه، این مطلب اول بود. مطلب دوم این که تعیین کردیم که کدومشون بلا واسطه هستند، کدومشون معل واسطه هستند. به خود شما واگذار نکردیم که بگیم بعضی ها بلا واسطه هستند، بعضی معل واسطه. خودمون تعیین کردیم، چهار تا رو بلا واسطه گرفتیم، بقیه هرچی هست معل واسطه گرفتیم. این دو مطلبه. مطلب اول رو با کلام شیخ تأیید میکنیم. شیخ هم معتقد هست که ملموسات دو قسمند، یک قسم ملموسات بلا واسطه، یک قسم ملموسات معل واسطه، ولی تأیید نمیکنه. میگه همه این ملموسات، چه بلا واسطه چه معل واسطه، در این چندتایی که من میشمرم وجود دارن. بعد شروع میکنه به شمردن. تأیید نمیکنه که کدوم بلا واسطه است، کدوم معل واسطه است، ولی خواجه تأیید کرد. خواجه تعیین کرد، گفت چهار تاش بلا واسطه است، بقیه معل واسطه است. مرحوم لاجی بر خواجه اشکال میکنه، میگه این تمام نیست، تعیینی که شما کردین تمام نیست. در بین اونهایی که گفتید معل واسطه، بعضیا بلا واسطه اند. البته توضیح نمیده، ایشون هم مبهم میذاره مثل شیخ. میگه بعضی معل واسطه اند، بعضی بلا واسطه. تعیین تمام نیست، ولی اصل این که ما ملموسات رو به دو قسم تقسیم میکنیم مطلب صحیحه و معیدی هم از کلام شیخ داره. خب کلام شیخ رو ما میخونیم و با این کلام یکی از دو مطلبیه که خواجه فرموده تایید میکنیم، مطلب دیگرش رو نمیتونیم تایید کنیم. صفحه 66، سطر دهم. و علم ان شیخ قال فی فصل استقصات من الطبیعیات، شیخ در فصل استقصات از طبیعیات این چنین گفته: این کیفیاتی که منسوب به لمسن، یعنی کیفیات ملموسه، مختلفت المراتبن، یعنی اینطور نیست که بعضیاشون، اینطور نیست که همشون اولی باشند، بعضی اولیان بعضی ثانوی، یعنی بعضی بلا واسطه بعضی معل واسطه، مرتبه شون اختلاف داره. بعضیا جلوتر به لمس میان، بعضیا بعدتر به لمس میان. اونی که جلوتر به لمس میاد بلا واسطه ملموسه، اونی که بعد به لمس میاد معل واسطه ملموسه. پس همه در یک درجه نیستن، مختلفت المراتب. کیفیاتی که منسوب به لمسند، یعنی کیفیات ملموسه، مختلفت المراتب. خودش توضیح میده فلیس کلها فی درجه واحده، همه در یه درجه نیستن، بل بعضها اقدم، نمیگه بعضها اقوا، بل بعضها اقدم من بعض. اقدم یعنی زودتر میان در اختیار لامسه قرار میگیرند، پس بلا واسطه ادراک میشن. بعضیا دیرتر میان یا در اختیار لامسه قرار میگیرن، باید بعضی دیگه بیان تا بعدش اون این بعض بیاد، یعنی ملواسطه درک میشند. پس بعضی ها اقدمند از بعضی ها، بعد بعضی ها اقدم من بعض، یعنی بعضی ها بلا واسطه میشن اقدم، اقدمن از بعضی که اون بعض ملواسطه است. و یشمل و علا جملتها هازد تهدید، نسخه شفا داره و یشتمل و یشتمل و علا جملتها هازد تهدید. هازد تهدید اشاره داره به ما بعد، نه به ما قبل. نه هازد تهدید یعنی تهدیدی که گذشت، تهدیدی که الان شروع میکنم. ابن سینا میگه مشتمل بر تمام این کیفیات ملموس است هازد تهدید، این شمارهی که میکنم، این شماره‌ای که می‌کنم همه ملموسات در درون خودش داره. بعد شروع می‌کنه به شماره کردن، ثم عددها کما عددنا، بعد این ملموسات رو یا کیفیات منسوبه الی لمس رو می‌شمره، همونطور که ما در صدر این صفحه شمردیم، گفتیم هیل حراره ول بروده ول رطوبه ول یبوسه، بعد گفتیم ول بواقی ای لطافه ول قلز ول کسافت آخر، همونطور که ما شمردیم ابن سینا هم شمرده. اول گفته همه در یک درجه نیستند، بلکه بعضیا اقدمند بعضیا مؤخرند، بعد شروع کرده به شمردن، گفته همه رو همین شمارش من در خودش جا داده. حالا مرحوم لاهیجی میفهمد فاضل کلام یعنی کلام ابن سینا دلالت میکند علی کون بعضها، یعنی بعضی کیفیات ملموس بلا توسطند که اینا میشن اقدم، و بعضی ها به توسطند که اینا دیگه اقدم نیستند. این عبارت ابن سینا این دلالت رو داره و ثابت میکنه کیفیات ملموس دو قسمت، ولی تعیین نمیکنه که کدام اقدم کدام غیر اقدم، کدام بلا واسطه کدام ملواسطه، تعیین نمیکنه، در حالی که خواجه تعیین کرده. مرحوم لاهیجی میفهمد اما هذا تخصیص الذی قد فعله المصنف، این اختصاصی که مصنف انجام داده که بلا واسطه ها رو اختصاص داده به چهار تا، ما بقی رو همه رو مل واسطه حساب کرده، این دلیلی نداره. اما هذا تخصیص الذی قد فعله المصنف من جعل ما سوی الاربعه مدرجتن به توسط، اینجا کتاب ما داره من جعل قبل الاربعه، قبل الاربعه غلطه، من جعل ما سوی الاربعه قرار داده ما سوای اون چهارتا رو، چهارتا عبارت بودن از حرارت و برودت رطوبت و یبوست، ما سوای این چهارتا رو قرار داده مدرکتن به توسط، گفته این همه ملواسطن. اما این کلام ابن سینا، کلام خواجه که ما سوای این چهارتا رو همه رو ملواسطه قرار داده، فلا یخلو عن اشکال کما لایق به المتعمل، این بحث همون شد. بحث بعدی روشنه، یعنی بعضی از این چیزها رو مثلا فرض کنید لطافت ممکنه ملموس بلا واسطه نباشه، لطافت یعنی اول شما فرض کنید که چیزی رو از کیفیت ملموسه درش میکنید، بعد میفهمید که این لطافت داره، یا مثلا در خشونت و ملاست یا لین و صلابت شما ابتداعا رطوبت و یبوست رو درک میکنید، بعدن میرین سراغ صلابت، بعدن میرین سراغ خشونت. در چیزی که یبوست دارد میتواند خشن باشد، میتواند سلب باشد، که ملاحظه میکنید رطوبت و یبوست واسطه میشن در ادراک صلابت، اما در همه لازم نیست اینطور باشه. مثلا فرض کنید بله و جفاف، حالا جفاف هم ممکنه با یبوست همراه باشه، ولی بله خودش رطوبته. حالا این البته بحثش بعدا میاد که رطوبت دو قسمه، رطوبت دو معنا داره، یکیش بله است، یکی سهولت تشکله. خفت و سقل مثلا شاید بتونیم بگیم محسوس یا ملموس بلاواسطند، بعضی حالا بالاخره ملواسطند بعضی بلاواسطند، خود ایشون هم تعیین نکرده، گفته لا یخبر المتعمل، واگذار شده به خود ما، عرف باید اینو تعیین کنه، یعنی عرف دقیق. مطلب بعد، فلحرارات جامعتون متشاکلات و
یه چیزی معنی باشه
بعد
در هم به ذهن برسه، به ذهن
نه،
به لمس برسه، ولی خود بی واسطه
باشه. بدتر یعنی چی؟ یعنی لامسه من رفت روی یه چیزی و درکش نشد؟ میشه؟
بعد بعضی حرارت های
دوریه چون بدتر لمس میکنه. اگر چیزی قابل لمس باشه لامسه من بهش تعلق بگیره درکش میکنه، معطل نمیکنه. منظورم از بدتر این نیست که زمان بعد خشونت رو شما دست بذارید همون لازم حس میکنید، اما از کجا حس میکنید؟ از یبوست. یعنی اول یبوست درک میشه بعدن خشونت، ولی هر دو به یه لحظه. بدتری که میخوام بگم نه که یعنی زمان مؤخر، یکی زمان مقدم یکی زمان مؤخر، هر دو در یه زمان تحقق پیدا میکنن، منتها یکی با واسطه دیگری. شما یعنی اگر یبوست رو در این جسم درک نکنید خشونتش هم درک نمیکنید. منظور اینه که با واسطه یعنی این، نه کلمه بعد و من آوردم شاید یه مقداری اشتباه انداخت. منظورم از بعد این نبود که یعنی در زمان بعد، بلکه در همون لحظه ای که ما داریم اون معل بلا واسطه رو درک میکنیم، در همون لحظه هم معل واسطه درک میشه. منتها با واسطه اون بلا واسطه. خب مطلب بعدی که میخوام بگیم اینه که خصوصیتی از خصوصیات حرارت رو ذکر میکنیم که تقریبا میشه گفت ظاهرترین خصوصیته، اما نمیخواییم این خصوصیت رو معرف حرارت قرار بدیم، چون حرارت از این خصوصیت شناخته تره، شناخته شده تره. پس نمیتونیم خصوصیتی رو که مبهم از حرارت معرف حرارت قرار بدیم. محسوسات همشون واضح هست، معرف نمیخوان. خصوصیتشون باید تو علم روشن بشه، ولی حرارت و یا برودت و به طور کلی محسوسات و عرف هم که با علم سر و کار ندارن و خاصیت های این محسوسات رو نمیدونن آشناند، عرف هم اونها رو تشخیص میده به خاطر شدت وضوح. خب حرارت واضح تر از این خصوصیتی سیما داریم برای ذکر میکنیم، بنابراین این خصوصیتی که مخفی تره نمیتونیم معرف اون واضح تر قرار بگیم. مثلا نمیشه معرف مخفی تر از معرف باشه، بنابراین اینایی که ما این داریم ذکر میکنیم معرف حرارت نمیخوام قرار بگیم، خصوصیتی از خصوصیت معرف داریم ذکر میکنیم. و اون خصوصیت اینه که حرارت متشاکلات رو جمع میکنه و مختلفات رو متفرق میکنه. ملاحظه کنید شما یک جسم مرکب رو، مرکب از معجونی، این رو حرارت بدید، میبینید که آبش، آب این جسم از اون قسمتایی که از خاک گرفته شده جدا میشه. دیدید گاهی از اوقات مثلا گوشتی رو روی آتش قرار میدید، این گوشت آب میندازه، یعنی آب جدا میشه، تفاله گوشت جدا میشه. حرارت مختلفات رو از هم جدا میکنه، بعد متفقات رو هم با هم مرتبط میکنه. یعنی این آبی که جدا میشه یک قطره از این آب میاد دوباره قطره بعد ملحق میشه به اون قطره قبل، متفقات که همه آبن جدا میشن، مختلفات متفقات جمع میشن، مختلفات هم از هم جدا میشن. مختلفات مثل آب، مثل گوشت از هم جدا میشن، متفقات هم که قطرات آبه با هم جمع میشن. یا مثلا فرض کنید اگر جسمی از هوا و آب و خاک تشکیل شده باشه، وقتی حرارت وارد میشه هوا رو بیرون میکنه، آب رو بیرون میکنه، خاک هم جدا میکنه، این سه تا از هم جدا میشن، یعنی مختلفات از هم جدا میشن، متفقات هم به هم میپیوندن، یعنی هواها، قطعات هوا میرن همه یک جا جمع میشن، و آبها یه جا جمع میشن، خاک هم یه جا جمع میشن. چرا این اتفاق میفته؟ خود آتش مستقیم این کار میکنه؟ جواب میدن نه. آتش کارش این است که جسم رو سبک میکند، یا به عبارت دیگه حرارت کارش این است که جسم رو سبک میکنه. ورودت جسم رو سنگین میکنه، پایین میاره. حرارت جسم رو سبک میکنه، بالا میبره. و این جسم وقتی که به حرارت داده میشه، بخشش که هواست قابلیت سبک تر شدن رو دارد، کاملا سبک میشه میره بالای همه. قسم آبش سبکتر از خاک میشه میره وسط، قسم خاکش سنگین همون پایین میمونه. یعنی بر اثر صعود، یا به قول ایشون میل به صعود، که در این اجسام حرارت دیده به وجود میاد، اون جسمی که قابلیت دارد خیلی صعود کند مثل هوا میره بالای بالا، قسمی که صعود کمی میکند مثل آب وسط میمونه، قسمی که صعودش خیلی کمه مثل خاک پایین میمونه. این ستا از هم جدا میشن بر اثر اون صعودی که حرارت وجود میاره، یعنی بر اثر خفتی که حرارت به وجود میاره، و این خفت باعث این میشود که اون اجسام سبک بالا برن، اجسام سنگین پایین بمونن، و در نتیجه مختلفات از هم جدا بشند و قهرن متفقات هم به هم بپیوندن. پس کار حرارت اینه که متشاکلات رو جمع میکنه و متفرقات و مختلفات رو از هم جدا میکنه. علت جدا کردنش هم همین بود که عرض کردیم، نه اینکه حرارت مستقیم این کارو بکنه. حرارت ایجاد خفت و سبکی میکنه، و اون جسمی که سبک میشه میل به صعود پیدا میکنه میره بالا. تا حالا قاصری این هوا رو در لابلای این جسم مرکب به قصر نگه میداشت، حالا آتش آمده قاصر رو از کار انداخته. قاصر که از کار افتاده، این هوا دیگه مجبور به محبوس بودن در لابلای خاک نیست، آب هم همینطور. اینا دیگه از قصر بیرون آمدن، وقتی از قصر بیرون بیان به طبیعت خودشون عمل میکنن. هوا که سبکتره میره بالا، آب که سبکیش متوسطه وسط میمونه، اونم که سنگینه مثل خاک میاد پایین. پس حرارت اینا رو به این صورت از هم جدا میکنه. کار حرارت جمع متشاکلات و تفریق مختلفاته. این خصوصیتی از خصوصیات حرارت است که ما در اینجا ذکر کردیم، و همونطور که عرض کردم منظورمون تعریف حرارت نبود، چون نمیتونیم این خصوصیت رو آشکارتر از حرارت ببینیم و معرف حرارت قرار بدیم. خودشون تصدیق میکنید که حرارت پیش ما آشناتر از این خصوصیته، ولی این خصوصیت گفته شد تا معلوم شد، در حالی که حرارت احتیاج به گفتن نداره، همه حرارت میشناسیم. وقت اونی که اعرف است نمیشه معرف قرار بدیم، و اونی که مبهمه معرف قرار بدیم. پس ما هرگز در اینجا تصمیم تعریف کردن نداشتیم، فقط خواستیم ذکر خصوصیتی از خصوصیات حرارت بشود. فالحرارت جامعتون للمتشاکلات و مفرقتون للمختلفات. روشنه. نه، حرارت کاری که می کند این است که آب رو از قصر بیرون میاره، همونطور که اشاره کرده، یا به قول خود ایشون میل صعود در آب ایجاد میکنه. تمام قطرات این میل صعود رو پیدا میکنن، و چون تمام پیدا میکنن قهرن به سمت اون چه که طبیعتشون تقاضا میکنه میرند، همه میرن وسط قرار میگیرن، به این ترتیب جمع میشه. حرارت منشأ شده برای جمع شدن، ولی مباشر جمع شدن خود طبیعت آب بوده. طبیعت های آب یه مکانی رو طلب میکنن، مکانی که روی خاک باشد و زیر هوا، این طبیعت آبه. بعد این طبیعت مباشرتاً قطرات رو کنار هم جمع میکنه، ولی عامل این جمع کردن، عامل اولی حرارت بوده. اول حرارت بوده، بعد میل به صعود، بعد طبیعتی که آب رو آورده تو اینجا نگه داشته. اینا هر سه با هم عمل کردن، منتها چون اولی عاملی که تأثیر گذار بوده حرارت بوده، ما به حرارت نسبت دادیم. اگه کسی بخواد به مباشر نسبت بده میگه طبیعت آب، منتها طبیعت آب خودش این کار نمیتونه بکنه، چون مقصوره، باید از قصر بیرون بیاد. کی او رو از قصر بیرون میاره؟ حرارت. حرارت از قصر بیرون میاره، او رو فعال میکنه. وقتی فعال شد همه اجزایش به هم جمع میشه. پس جمع شدن متشاکلات به خاطر مباشرتاً به خاطر طبیعت خود متشاکلاته، ولی در اصل حرارت این کار رو کرده. چرا؟ چون قصر از بین برده و اجازه داده که این متشاکلات به طبیعت خودشون عمل کنه. بله، خود آب تنها، بله، من مرکب مثال زدم، مثال رو توجه کنیم، من مثال زدم به مرکب، گفتم اگر مرکبی داریم حرارت میاد این مرکب رو تجزیه میکنه، آبش رو یک طرف، هواش رو یک طرف، خاکش رو یک طرف میندازه. اما اگر حرارت رو به آب تنها دادید، این دیگه یه جسم بسیطه، جسم بسیط که دیگه مختلفات نداره که بگیم حرارت او رو متفرق میکنه، خود همین جسم بسیط رو تبدیل میکنه به بخار، اون یه بحث دیگریست، اصلا داخل بحث ما نیست. مثالی که ما میزنیم مثال با مرکباته، مرکباتی که متشکلن از مختلفات اگر حرارت ببینن این وضع درشون اتفاق میفته، ولی بسائل که مختلفات ندارن که حرارت بخواد مختلفاتشون رو جدا کنه، متشکلاتشون رو جمع کنه، اونا فقط یه متشکلات دارن، یه مختلفات ندارن، از بحث ما بیرونن اونا. مثال هم که من زدم مثال با مرکب زدم، مثال به بسیط نزدم. لیسل مراد من هذا الكلام تعریف الحراره، مراد خواجه از این کلامی که گفته، یعنی از فلحرارات جامعت و متشاکلات و مفردات للمختلفات، مرادش این نبوده که حرارت رو تعریف کنه، زیرا حرارت محسوس است یک، و محسوسات غنی از تعریف هم دو. نتیجه میگیریم که حرارت غنی از تعریفه، وقتی غنی از تعریفه نمیتونیم تعریفش کنیم، اونم تعریف به اخوا، از لا از هر منها، زیرا که از هر از محسوسات ما نداریم، پس هیچ چی رو نمیشه معرف محسوسات قرار داد، چون از هر از همه اشیا هستن. شما باید شی رو به از هر از خودش تعریف کنید، محسوسات از هر از خودشون ندارن، پس هیچ چی رو نمیشه معرف محسوسات قرار بدید، محسوسات باید بگین بدیهی. خب خواجه از اون خواجه لاهیجی، لاهیجی گفت لیسل مراد من هذا الكلام تعریف الحراره، همیشه اینجور جایی که لیسه میاد پشترش بلم میاد، مراد این نیست بلکه این است. لاهیجی این کار کرده، بلم آورده، چهار پنج خط بعد ببینید، بل المقصود منه، وسط صفحه، بل المقصود منه تنبیه الان مفهوم اسمها به تذکیر بعض خواص، بل رو آورده، ولی وسط اون لیسه و بل اعتراضی میشده، اون اعتراض جواب رو گفته. این فعن قیل قلنا بین معطوف و معطوف علیه آمده، بل المقصود معطوفه، لیس المراد تا آخر معطوف علیه، بین این دوتا یه فعن قیلی فاصله کرده. در این بیانی که الان در زیر لیس المراد خوندیم، ایشون گفت محسوسات غنی از تعریفن چون ظاهرند، معترض میگه اشخاص محسوسات ظاهرند، و ما که در تعریف اشخاص رو تعریف نمی کنیم، ماهیت رو تعریف می کنیم. حرارت، این حرارت چون به حس میاد شناخته شده است، اون حرارت هم چون به حس میاد شناخته شده است، این حرارت های شخصی محسوس هست و این حرارت های محسوسه همه روشن هست، یعنی همه ظاهرن، احتیاج به تعریف ندارن. ولی ما که نمیخوام این حرارت شخصی رو تعریف کنیم، در تعریف همیشه ماهیت شی تعریف میشه و ماهیت حرارت روشن نیست، ماهیت حرارت ظاهر نیست، اشخاص حرارت ظاهرن، ماهیت ظاهر نیست و تعریف مال ماهیته، پس هیچ عیبی نداره که شما ماهیت رو تعریف کنید. دیگه نمیتونید بگید از هر از این ماهیت نداریم، میتونستید بگید از هر از این اشخاص نداریم، ولی نمیتونید بگید از هر از این ماهیت نداریم. ایشون جواب میده که خود اشخاص ماهیت رو پیش شما آشکار میکنن و معرفی میکنن، وقتی من این حرارت رو حس کردم، اون حرارت رو حس کردم، خب به ماهیت حرارت پی میبرم، دیگه چه لزومی داره برای ماهیت حرارت تعریف جدا بیارم. همین احساس هایی که نسبت به اشخاص داشتم منو به ماهیت آگاه میکنن، احتیاج به این نداره که من از تعریف دیگری برای آگاهی به ماهیت استفاده کنم. فعنقیل المحسوسات که شما میگید بدیهی هند و و احتیاج به تعریف ندارن، محسوسات جزئیات حرارت و اشخاص حرارتن. مثلا حرارت به عنوان مثال، چون محسوسات فقط حرارت که نیستن، یکی از محسوسات حرارته، پس حرارت به عنوان مثال گفته میشه. محسوسات جزئیات مثلا حرارتن، نه ماهیت کلی حرارت. وقت اون بدیهیات میشن اشخاص، نه ماهیات. ماهیات بدیهی نیستن. اگر بدیهی نبودن فجاز تعریف ها، جایز است که این ماهیات رو تعریف کنیم، نه اون محسوسات. ما محسوسات تعریف نمی کنیم، ما اون جزئیات رو تعریف نمی کنیم، ماهیات رو تعریف می کنیم، و ماهیات محسوس نیستند و ظاهر نیستند. قلنا احساس الجزئیات یعد النفس، یعد یعنی آماده می کند، یعد رو بخونیم، احساس جزئیات آماده می کند نفس را برای شناخت ماهیت کلیه. محسوسات بهتر از هر تعریفی اون ماهیات رو معرفی می کنند. محسوسات این جزئیات ماهیت مربوطه به خودشون رو بهتر از هر معرفی معرفی می کنند. پس ما با داشتن این جزئیات ماهیت این شیء محسوس رو کشف می کنیم و احتیاج نداریم که از تعریف دیگری استفاده کنیم. معرفتن یعنی احساس جزئیات آماده می کند نفس رو برای شناخت کلیت، برای شناخت ماهیت کلیه. معرفتن یه نوع شناختی که لیست به عقل ظهورن من الاحساس، یعنی به منزله اینه که ما واقعا خود ماهیت رو احساس کردیم. ولا یحصل مثلها، یعنی مثل این معرفت چه با احساس حاصل می شود، مثلش در تعریفات حاصل نمیشه. یعنی اون محسوسات یا حس ما نسبت به محسوسات ماهیت رو چنان معرفی میکنه که هیچ معرفی نمیتونه معرفی کنه. به این جهت ما احتیاج به تعریف ماهیات هم نداریم، احتیاج به تعریف ماهیات محسوسات. همونطور که احتیاج به تعریف خود محسوسات نداریم، احتیاج به تعریف ماهیاتشون هم نداریم. یعنی شما ببینید، این که ما تشخیص بدیم که حرارت عرض است یا جوهر، این به تعریف ربطی نداره، بعد بعدا بحث بشه. تعریف فقط یک شعر، فقط یک شعر به ما میشناسونه. خب اما آیا جامعت للمتشاکلات و مفرقت للمختلفات چه خاصه است میتواند ماهیت رو با بشناسونه؟ ماهیت رو با نمیشناسونه. پس احساس قوی تر از این داره کار میکنه، و هیچ تعریفی شما نمیتونید بیارید که حقیقت شی رو، حقیقت محسوس رو به ما برسد بفهمید. ما باید حقیقت رو به اندازه ای که احساس میشناسونه بشناسیم، بقیهش رو با بحث حل کنیم. یعنی احساس ما میفهمونه که حرارت چیه، بعد آیا حرارت عرضه یا جوهره، اینو باید با بحث کنیم. آیا حرارت اگر هم مثلا عرضه، جزء کیفیات، جزء کمیات، اینا رو باید با بحث بشناسیم. اینا رو با بحث میشناسیم. بله، با حس و لمس محسوس ظاهر میشه، ماهیتشو نمیخوام، ماهیت رو با حد باید به دست بیاریم. بعد از اینکه جنس و فصل و اینها رو با بحث به دست آوردید، یه تعریف حدی تشکیل میکنید، اونم تعریف حدی، نه جامعت المتشکلات که اگر هم تعریف باشد رسم است و حقیقت رو نمیشناسونه، چون رسم مفید حقیقت نیست. مفید تمیز هست، مفید حقیقت نیست. رسم شی رو، یعنی معرب رو، از معدا جدا می کند، ولی حقیقت شی رو تفهیم نمی کنه. حد است که حقیقت رو تفهیم می کنه. و اگر شما بخواد تعریف کنید، اول باید بحث کنید. حرارت رو جزء اعراض قرار بدید، بعد وقتی جزء اعراض قرار بدید، جزء کیفیات هم قرار بدید، بعد هم جزء کیفیات محسوسه قرار بدید. اینا تو بحث باید همه روشن بشه، اون وقت بعدی حدی تشکیل بدین. اگر فصل رو پیدا کنید، حالا جنس رو پیدا کردید، اگر فصل هم پیدا کنید، میتونید اون وقت حدی تشکیل بدید. ولی تعریفی که شما میکنید بعد از شناخت محسوسه، یعنی محسوس رو میشناسید ولو حقیقتش رو درک نمی کنید، محسوس رو میشناسید بعدن تعریف میکنید. پس برای شناخت محسوس احتیاج به خاصه نیست، احتیاج به تعریف حدی نیست. برای شناخت حقیقت محسوس بله احتیاج به حده، اون بحث دیگر است. الان بحث ما در این نیست، ما فقط نه بحث ما فقط در تعریف بود، در شناساندن بود. اگر حالا قبول، اگر بخواد حقیقت حرارت رو بیان کنید دیگه به احساس نباید اکتفا کنید، اگر بخواد حقیقت رو بیان کنید نباید چیز کنید، نباید به احساس اکتفا کنید، باید برید فصل و جنس و همه رو به دست بیارید اگر تونستید، اون وقت معرف حرارت قرار بود. این مال وقتی که میخواد حقیقت حرارت رو بیان کنید، ولی در حد شناساندن اگر بخواد حقیقت حرارت بیان بشه احتیاج به جنس و فصل و اینها نیست، احتیاج به این خواستم نیست، بلکه حرارت در حد شناخته شدن با احساس شناخته میشه. بعد المقصود عرض کردم، این بر المقصود حاضر یعنی خودسه، بعد المقصود عطف است بر لیس المراد. مراد گفت لیس المراد، میتونست بگه بل المراد، عوض کرده بارازو گفت بل المقصود. بل المقصود منهو، یعنی از این کلام تنبیه بر مفهوم اسم حرارت است که این تنبیه انجام میشود به تذکر دادن بعض خواص حرارت. این به تذکیر متعلق به تنبیهه، یا متعلق به حاصل مقدره، تنبیهی که حاصل میشود به تذکر دادن بعض خواص حرارت. با این بعض خواص حرارت ما تنبیه میکنیم بر مفهوم اسم حرارت، که اگر کسی حرارت رو با برودت که هر دو شناخته شدن خلط کرد، با این تنبیه ما بداند حرارت چیست برودت چیست. این خلط رو میخوام جدا کنیم، نه که بخوام چیزی بشناسونیم. حرارت شناخته شده است، برودت شناخته شده است، منتها ممکنه کسی نداند این کلمه حرارت اسم است برای اون معلوم خاص و برودت اسم است برای اون معلوم دیگر. چون نمیدونه ما تنبیهش میکنیم، میگیم که حرارت اسم برای اون معلوم و برودت اسم برای اون معلوم دیگر، چیزی براش معلوم نمیکنیم، بلکه معلوماتی رو که خلط شدن تعیین میکنیم. خب تا اینجا ایشون بیان کرد، یعنی مرحوم لاهیجی بیان کرد که این کلام خواجه تعریف برای حرارت نیست. حالا میخواد خودت مطلب رو تبیین کنه، چطور حرارت جامعه متشاکلات و مفرق مختلفاته، اینو بیان میکنه. میفرماد که این خاصه ای که برای حرارت داریم خاصه بسیار معروفیه، ولی خاصه اولی نیست، خاصه ثانوی است. یعنی قبل از این خاصه، خاصه دیگری برای حرارت هست که اون خاصه دیگر منشأ این خاصه می شود که ما داریم بحث میکنیم. و اون خاصه دیگری که منشأ می شود این است که حرارت شیء را سبک می کند و به سمت فوق سوق می دهد، یا به تعبیر دیگه میل صعود در او قرار می دهد. این خاصه برای حرارت هست که شیء رو که حرارت میدهد خفیف میکند، سبک میکند و میل صعود در او ایجاد میکند. وقت این خاصه باعث میشود که مختلفات جدا شوند و متشاکلات جمع شوند. پس این خاصه که خواجه گفته خاصه اولی و بلاواسطه نیست، خاصه ثانوی و ملواسطه است. یعنی اول یه خاصه وجود دارد که اون خاصه منشأ این خاصه میشود، و هذه الخاصه یعنی کون الحرارت تجمع المتشاکلات و تفرق المختلفات. این خاصه و امکانت اشهر و خواص الحرارت الا انها تابعت لخاصت الاخرى، تابع خاصه دیگری است که هیت تحریک الافوق، که آتش یا حرارت تحریک الافوق میکند. بعد از الا داریم تابعتون لخاصتون اخرى، نسخه قدیم هم همینطور بود، الا تابعتون. من انها رو خودم اضافه کردم، تصحیح نظریه و باید در همون نسخه قدیم هم اضافه بشه، الا انها تابعتون لخاصتون اخرى. یعنی این خاصه‌ای که مشهوره خاصه اولی نیست، بلکه تابع خاصه دیگری است، که اون خاصه تحریک الافوق است، یعنی تحریک حرارت از شیء را الافوق، شیء حرارت دیده رو این حرارت به سمت فوق تحریک میکند. این قال الشیخ فی رسالت الحدود میخواد همین ادعای اخیر رو تایید کنه. ادعا این بود که این خاصه‌ای که خواجه گفته خاصه اولی نیست، بلکه خاصه ملواسطه است. خاصه اولی تحریک کل حرارت شیء از شیعه الى فوق هست. این رو میخواد بیان کنه، از کلام ابن سینا استفاده میکنه. قال الشیخ فی رسالت الحدود الحرارت و کیفیت و فعلیه، کیفیت انفعالی نیست. رطوبت و یبوست کیفیت انفعالی هست، ولی حرارت و برودت کیفیت فعلی و اثرگذار هست. الحرارت و کیفیت و فعلیه فعلش این هست محرکتون لما تکون و فیه الافوق، الافوق متعلق به محرک است. ضمیر تکونو به حرارت برمیگرده، ضمیر فیه به ما برمیگرده. محرکتون لما تکون الحراره فیه، آن چه حرارت در او هست او را حرکت میدهد، این حرارت الافوق لاحداث هر خفه. چون حرارت احداث خفت میکند، این شیء را به سمت فوق میبرد. فیعرز و آرز بر این به سمت فوق رفتن آرز میشود که این حرارت جمع کند متجانسات را و تفرقه بیندازد بین مختلفات. در واقع حرارت اون تسعید و تحریک الی فوق را انجام داده و به دنبالش جمع مجانسات و تفرقه مختلفات انجام گرفته. پس این خاصیت دوم فرع بر خاصیت اول است، یعنی این خاصیتی که خواجه گفت خاصیت معل واسطه است، نه خاصیت بلا واسطه. این کلامی که از شیخ نقل کردیم تأیید میکند همین ادعای اخیر ما رو که گفتیم خاصیتی که خواجه ذکر کرده معل واسطه است، اینو داره تأیید میکنه. از قالف السبب باز حرف شفاست، منتها توضیح این خاصیتی است که خواجه ذکر کرده. چگونه میشود که حرارت منشأ جمع متشاکلات و تفرقه مختلفات میشه؟ این چطوری میشود؟ من توضیحش دادم ولی متنشو نمیتونم بخونم، وقتم اون شده. عرض کردم حرارت ایجاد میل صعودی میکند در شیء و شیئی که قابلیت دارد که صعود کند صعود میکند، شیئی که قابلیت ندارد صعود کند همون پایین میماند. این دوتا از هم جدا میشود. به توسط این میل صعودی که حرارت ایجاد میکند تفرقه مختلفات قرار انجام میشه، بعدم اتفاق متفقات و جمع متفقات و متشاکلات، چون اینو توضیح داد.